کنیم که به قول کارشناسا کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن هست. انشاءالله محبت و مهربانی همه شما عزیزان مانا و پاینده و ماندگار باشه. اما شماره پیامک برنامه را اعلام بکنم، 3094 پخش رادیو تهران هست که با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. برنامه بعدی رو که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد، عنوانش از کتاب شب که به اتفاق همه شما عزیزان شنونده با هم میشنویم و سپاسگزارم.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این اثر ماجرای زندگی و شهادت مدافع حرم شهید سید مصطفی موسوی است و به قلم سمانی خاکبازان در انتشارات روایت فتح منتشر شده. شب گذشته شنیدید که راوی از آمادگی سید مصطفی برای پیوستن به جبهه مقاومت گفت. گفت که پدر و مادرش نگران او بودند، اما مادر بیشتر در تب و تاب دور شدن فرزند از خانواده بود. بالاخره زمان پیوستن پسر به جبهه مقاومت فرا رسیده و او به مادرش تأکید کرده که باید از تعلقات دنیوی دل بکنه و به او اجازه بده که در جبهه مقاومت بجنگه و پرچم مقاومت رو بالا نگه داره. سرانجام مادر تلویحاً رضایت میده و اون مشغول نگاه کردن به پیام‌هایی میشه که از جانب فرماندهی مقاومت براش ارسال شده. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه فرمایید. مدتی از اذان ظهر گذشته. سید مصطفی نگاهی به گوشیش میندازه و پیامهاش رو دوباره چک میکنه. باید بره. سرش رو از اتاق بیرون میاره و نگاهی به مادر میکنه. داره وضو میگیره. میره داخل اتاق و میگه مامان نمیخوای نماز بخونی؟ صدای مادر رو شنید که گفت چقدر امروز به نماز خوندن من کار داری؟ نگاهی به کولش میکنه. چند شب پیش بسته و آماده است. گوشه دیوار گذاشته. صبح از پدر خداحافظی کرده، اما از مادر نه. از اتاق سرکی کشید. مادر همون جای همیشگیش ایستاده و قامت بسته. دوست داشت می رفت و بغلش می کرد و می گفت خداحافظ، اما تا به دیدن اشکاش رو نداشت. دوست نداشت دلشوره به جونش بیفته. سری لباسش رو می پوشه. کمربندش رو میبنده و کولش رو بر میداره. منتظر میشه تا مادر به سجده بره. تا مادر به سجده میره از کنارش رد میشه. نگاهی به اون میکنه و بلند میگه مامان من رفتم، خدا حافظ. در رو باز میکنه و به سرعت بیرون میره. فرمانده با دقت به صورت بچه ها نگاه می کرد. برایش مهم بود. حالا که کنار نیروهای سپاه فقط دو گردان از بسیج می روند، همه با آمادگی بالا حضور داشته باشند. سالها تجربه تدریس باعث شده بود از تغییر چهره‌ها نگرانی، دلهوره و استراب یا حتی پشیمانی را بفهمد. کافی بود به کسی شک کند تا مشکلی برایش بتراشد و از پای پرواز برگرداندش. نگاهی به سید مصطفی انداخت. چهرهش جز شادی چیز دیگری را نشان نمی داد. این بار جز لبخند همیشگیش چشمهایش هم می خندیدند. انگار تمام وجودش پر از لبخند شده بود. آرامش چهره سید مصطفی برای فرمانده کافی بود تا خیالش از بابت او راحت شود. اما با خودش گفت کار که از محکم کاری عیب نمی کنه. صدایش را صاف کرد و گفت همه توجه کنین. هر کدوم از شماها اگه کاری داره یا آمادگی رفتن به سوریه رو نداره برگرده. هیچ مشکلی نیست. وقتی این حرف ها را می زد نیم نگاهی هم به سید مصطفی داشت. دلش می‌خواست تنها یک نشانه در صورتش ببیند و بگوید به خانه‌تان برگرد. اما آرامش چشم‌های سید مصطفی ناامیدش کرد. چند ساعتی باید در سوله می‌ماندند. بعد از آن وقت رفتن به گیت رسید. تا خبر به بچه‌ها رسید، به اندازه چشم بر هم زدنی صف بستند و سر به سر گذاشتن ها و شوخی ها را شروع کردند. پشت سرش کیان و جلوی روش محمد رضا ایستاده بود. دل توی دلش نبود. نگرانی به جانش افتاده بود. متوجه نگاه های فرمانده هم شده بود. انگار باز هم منتظر بود تا به بهانه ای ردش کنه. نفس عمیقی کشید و پاسپورتش رو محکم در دست گرفت. از وقتی فرمانده گفته بود کار پاست رو باید خودت انجام بدی، فهمیده بود دل فرمانده راضی به همراهیش نیست و نمیخواد کارش رو مثل بقیه بچه ها انجام بده. پاسپورت خان هفتم بود، خانی که با وثیقه 3,000,000 تومانی و با سختی رد کرده بود. اما حالا هم که پاسپورت دستش بود، دلشوره امانش رو بریده بود. نگاهی به سر صف کرد. متصدی گیت داخل اتاق کوچکی نشسته بود و پاسپورت اولین نفر رو گرفته بود. نفسش رو بیرون داد و به گیت خیره شد. ناگهان دستی به شانش خورد و برگشت. کیان بود. با لبخندی روی لب داشت نگاهش میکرد. کیان گفت هنوز معلوم نیست بیایی یا آخه سن تو به این حرفا نمیخوره. سعیدم که پشت سرش ایستاده بود بلافاصله گفت آره بابا نمیخواد بیای. سید مصطفی آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاهی به محمد رضا انداخت. روی لبهای محمد رضا لبخند ملیحی نقش بسته بود. همین لبخند کافی بود تا کمی آرام شود. لبخندی زد و گفت من تصمیم خودم رو گرفتم. خانوادم هم با من هماهنگن. اما سعید کوتاه بیا نبود. این بار به محمد رضا نگاه کرد و گفت ای بابا برید به درس و دانشگاهتون برسید. بعد لحنش رو کمی جدی کرد و گفت شماها نمیخواد بیاین. سید مصطفی با خودش گفت سر به سر گذاشتنهای اینا تمومی نداره. استرس این چند شب و بیخوابیاش کم بود. حالا اینم روش. لبخندی زد و گفت تا اینجاشو اومدیم. از این به بعدش هم هستیم. رویش را از سعید و کیان به سمت متصدی گیت برگرداند و خیره به او نگاه کرد. متصدی با دقت پاسها را نگاه میکرد و مهر میزد. هرچه صف کوتاه‌تر میشد اضطراب سید مصطفی بیشتر میشد. دلشوره امانش را بریده بود و چشمانش آرام و قرار نداشت و دیگر خبری از لبخند روی لبهایش هم نبود. پاس محمد رضا مهر خورد و حالا نوبت سید مصطفی بود. جلوی گیت رفت و پاسپورت را روی پیشخوان گذاشت. آب دهانش را به سختی قورت داد و به زور لبخند زد. مسئول گیت پاسپورت را برداشت و نگاهی به صفحه اول کرد. نگاهی به سید مصطفی کرد. سید مصطفی با خودش گفت خدایا خدایا خودت کمک کن. اگه بگی نمیشه خدایا خدایا. متصدی نگاهی به رایانه روبرویش و نگاهی به او کرد. چند صفحه ای از پاسپورت را ورق زد و مهر را برداشت. جوهر مهر که روی برگه ها نقش بست، دیگر نفهمید چطور پاسپورت را گرفت و وارد باند پرواز شد. حالا تنها یک قدم بیشتر به آرزوهایش نمانده بود. سید مصطفی از چشمانش شیطنت می بارید. آرام و قرار نداشت. دیگر هیچ مانعی برای رفتن وجود نداشت. با غروب خورشید و آماده شدن هواپیما برای مسافرگیری، تمام دلواپسی‌هایش غروب کرد. از شور و هیجانی که داشت، اولین نفر سوار هواپیما شد و یک راست عقب هواپیما رفت و روی یکی از صندلی‌ها نشست. با نشستن محمد رضا در کنارش باب خنده و شوخی هم باز شد. این همه شیطنت برای سعید و کیان که پشت سرشان نشسته بودند عجیب بود. آنها همیشه سید مصطفی را آرام و ساکت دیده بودند. چیزی نگذشت که هواپیما از باند پرواز بلند شد و صدای کاپیتان در فضای هواپیما پیچید. من کاپیتان قاسمی هستم. به شما مسافرین عزیز خیر مقدم میگم و دست و پای شما رزمندگان رو میبوسم. سید مصطفی با تعجب نگاهی به محمد رضا کرد و گفت مگه نگفته بودن کادر پرواز هیچ اطلاعی از هویت ما ندارن؟ ما رو باش که این همه عادی سازی کردیم ها. حدود یک ساعتی از پرواز گذشت که دوباره صدای کاپیتان قاسمی بلند شد. این بار گفت الان در سمت چپ شما نجف و حرم حضرت علی علیه السلام قرار داره. تمام چشم‌ها به پنجره‌های کوچکی که از آنها نمایی از گنبد امیرالمؤمنین معلوم بود خیره شدند. با صدای کاپیتان که بخشی از زیارتنامه امیرالمؤمنین علیه السلام را خواند، اشک در چشمانشان حلقه زد. دستش را روی سینه‌اش گذاشت و از دور به آقا سلام داد. هنوز در حال و هوای گنبد امیرالمؤمنین بود که کاپیتان گفت در سمت راست شما حرم حضرت ابوالفضل العباس و بین الحرمین و حرم حسین ابن علی علیه السلام قرار داره. تا کلمه بین الحرمین رو شنید، خیز برداشت به سمت پنجره. تا حالا بین الحرمین رو ندیده بود. دلش می‌خواست تا اونجا که ممکنه حرم اربابش رو ببینه. باز صدای کاپیتان در کابین پیچید. این بار خیلی بغض‌آلود گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. اشک روی گونه های سید مصطفی سر می‌خورد و روی لباسهاش می‌چکید. دست خودش نبود. بچه های دیگه هم که حال و هوای او رو دیدند سمت پنجره ها رفتند. کاپیتان گفت لطفاً جای خودتون رو با هم عوض کنید تا همه بتونند حرم آقا رو ببینند. دیدن بین الحرمین و دو حرمش کافی بود تا قوقایی در دل همه برپا بشه. یکی از بچه ها شروع به نوحه خواندن کرد. بقیه هم سینه می زدند و اشک می ریختند. تا خارج شدن از مرز عراق، کابین هواپیما تبدیل به هیئت عزاداری برای امام حسین شده بود. مرز عراق رو رد کردند و وارد خاک سوریه شدند. کاپیتان تمام چراغ‌ها رو خاموش کرد و گفت روکش تمام پنجره‌ها رو بیارید پایین. سکوت در هواپیما حاکم شده بود. دیگه میتونست صدای رگبارها رو که بیرون از هواپیما میومد بشنوند. سعید مصطفی برگشت و به سعید نگاه کرد. سعید روکش پنجره رو کمی بالا آورده بود و به بیرون نگاه می‌کرد. سعید مصطفی پرسید صدای ضد هواییه؟ برق شیطنتی در چشمان سعید دوید و گفت آره دیگه تموم شد، دیگه نمیتونیم برگردیم. سعید مصطفی لبخندی زد و گفت از اولم اومده بودیم که بر نگردیم. سید مصطفی روی اولین پله هواپیما ایستاد. باد سردی به استقبال سید مصطفی آمده بود و تمام وجودش رو در آغوش گرفته بود. دیگه داخل خاک سوریه بود. لبخندی زد و نفس عمیقی کشید. همونجا که خواب و خوراکش رو گرفته بود و برای رسیدن به اون جنگیده بود. نگاهی به دور و برش انداخت. نمیتونست چیز زیادی ببینه. فرودگاه در سیاهی شب فرو رفته بود و جز چراغ‌های باند هیچ نور دیگه‌ای نبود. چند ساعتی گذشت تا پلاک گرفت و موقع تحویل ساک شد. وقتی ساکش رو تحویل گرفت، دید چند نفری زیر تابوتی رو گرفتند و با احترام اون رو حمل می‌کنند. پچپچی بین بچه‌ها افتاد. می‌گفتند تابوت سردار همدانیه. تا اسم سردار رو شنید یاد مرحله دوم آموزش افتاد. وقتی سردار جلوی روش ایستاده بود و می گفت من به بچه بسیجی ها خیلی اعتقاد دارم چون توی جنگ تحمیلی مؤثر بودن و مؤثر بودنشون رو دیدم. با خودش گفت خدا کنه منم اینجوری برگردم. از پنجره اتوبوس نگاهی به شهر انداخت. با اون که هوا تاریک بود اما میشد نمایی از خونه های سنگی و درهای چوبی رو دید. مغازه ها هم حجره های کوچکی بودند با کرکره های فلزی که سردر هر کدومشون با خط درشت کوفی چیزی نوشته شده بود. اما دیگه هیچ چیز سر جاش نبود. نه سنگ خونه ها و نه درهای چوبیشون. هیچ کدام سالم نبودند. سنگ ها در بهترین حالت قلوه کن شده بودند و در بدترین حالت تکه تکه روی زمین پهن شده بودند. درها یا از جا در اومده بودند یا نیم سوخته به لولای لق تکیه داده بودند و کرکره ها هم از شدت ضربه قوس برداشته و به داخل مغازه ها فرو رفته بودند. شهر تاریک بود و متروکه به نظر می رسید. دستی به لباس هاش کشید و یقش رو مرتب کرد. از وقتی که فرمانده همه رو جمع کرده بود و گفته بود میخواییم بریم زیارت بی بی زینب و بی بی رقیه، دیگه دلش آروم و قرار نداشت. در فرصت کمی که داشت از ساکش لباسی تمیز برداشت و تنش کرد. دوست داشت در اولین دیدارش با بی بی رقیه مرتب و آراسته باشه. زریح رو در ذهنش تصور کرد. زریحی کوچک با پنجرهایی مشبک و طلایی رنگ. لبخندی زد. دوست داشت زودتر به حرم برسه و ساعتی بنشینه و تمام آرزوهاش رو از 3 ساله ابا عبدالله بخواد. اما پاشو هنوز داخل حرم نگذاشته بود که فرمانده گفت بیشتر از نیم ساعت وقت نداریم. سید مصطفی داخل حرم رفت. مقابلش همون زریح کوچکی بود که در عکس‌ها دیده بود. خودش رو به زریح رسوند و دستهاش رو روی مشبک‌های طلاییش گذاشت. میخواست حرفهاش رو بگه که دید رمق ایستادن نداره. جلوی زریح نشست و پیشونیش رو به پنجره طلایی چسبوند. اشک آرام از روی گونه‌هاش به روی پیراهنش میچکید. چیزی نگذشت که شونه‌هاش از شدت گریه شروع به تکون خوردن کردند. حالش دست خودش نبود. به خصوص وقتی یکی از بچه‌ها با بغض شروع به روزه خوندن کرد. صدای بغض‌آلود مداح و اشک و حق بچه ها فضای حرم رو پر کرده بود که صدای 2 انفجار بلند شد. این اولین صدای انفجاری بود که در چند صد متریشون می شنیدند و از شدت ضربه زمین زیر پاهاشون می لرزید. اما تا وقت بود باید یک دل سیر زیارت می کرد. بی اعتنا به صدایی که شنیده بود مشغول زیارت شد. زیارت که تموم شد از حرم بیرون اومد و چشم دوون تا ببینه صدای انفجار از کجا اومده که چشمش افتاد به 2 ماشینی که در نزدیکی حرم شعله گرفته بودند و سیاه شده بودند. تعجب کرد. فکرش رو هم نمی کرد تکفیری ها تا این حد به حرم نزدیک شده باشند و درست در چند صد متری ورودی حرم ماشین بمب گذاری شده گذاشته باشند. حالا همه راهی حرم عمی سادات میشن. سید مصطفی دلشوره و هیجان زیادی داره. وقتی زریح بیبی رو میبینه بی اختیار لبخندی روی لبش میشینه. گوشه‌ای میره و به زریح خیره میشه. دیگه از عشق خبری نیست. تنها آرامشی است که با هر نگاهی به وجودش سرازیر میشه. هرچند وقت برای زیارت کمه اما یه دل سیر حرم رو نگاه میکنه و همراه بچه ها به فرودگاه برمی گردن. هواپیمای ترابری مستعمل ارتش سوریه منتظرشون بود. سید مصطفی ساکش رو بر می داره و سوار هواپیما میشه. وسط هواپیما صندلی نداشت. تنها جای نشستن دو ردیف نیمکت چسبیده به دیوار توری هواپیما بود. همه تنگ هم نشستند. مهمات و ساکها رو وسط هواپیما گذاشتند. نگاهی به خلبان انداختند. دیگه از کابین خلبان هم خبری نبود. خلبان سوری هدفونی در گوشش و دستگاه بی سیم پر از چراغی در دست داشت. خیلی تند دکمه های بالای سر و جلوی روش رو روشن و خاموش می کرد و به محض بسته شدن در عقب هواپیما با تمام قدرت تیکاف کرد. یک ساعتی از پرواز گذشت تا به آسمان شهر حلب رسیدند. خلبان اونقدر بد فرود اومد که بیشتر بچه ها روی هم افتادند. صدای همه در اومده بود. یکی از بچه ها که خودش رو محکم نگه داشته بود گفت ای بابا اگه موشک نخوریم این خلبان ما رو میکشه. خلبان اونقدر عجله داشت که هواپیما هنوز درست ننشسته در عقب رو باز کرد و با اشاره گفت پیاده شید. تا پیاده شدند چشمان سید مصطفی به چند اتوبوس و تویوتایی که روشون دوشکایی نصب شده بود افتاد. به جز چند چراغی که باند پرواز رو روشن کرده بود همه جا تاریک بود. حتی چراغ ماشین‌هایی که برای بردنشون به صف شده بودند هم خاموش بود. داشت ساکش رو داخل اتوبوس می‌گذاشت که صدای رگبار بلند شد. لبخندی زد و نفس عمیقی کشید و با خودش گفت حالا شد. میدون جنگ بدون رگبار که معنایی نداره. سوار شد و اتوبوس با چراغ‌های خاموش به راه افتاد. تنها صدایی که داخل اتوبوس می‌اومد صدای رابط سوری بود که با راننده صحبت می‌کرد. بقیه یا خواب بودند یا مثل خودش پرده اتوبوس رو کنار زده بودند و به بیابان خیره شده بودند. تا چشم کار میکرد بیابان بود. حتی جاده‌ای هم نبود. ماشین‌ها روی یک خط باریک که پهناش بیشتر از خودش نبود حرکت میکردند. به محمد رضا که کنارش نشسته بود نگاهی کرد و گفت فکر کنم وضعیت قرمزه. اینجور که بوش میاد ممکنه هر لحظه بریم رو هوا. یک ساعتی که گذشت رابط سوری که در اتوبوس نشسته بود گفت رسیدیم. به اینجا میگن شهرک آکادمی. پرده رو کنار زد. چشماش که به تاریکی عادت کرد شبه سوله‌ای رو دید که دور تا دورش خاکریز بود. وقتی وارد سوله شد از جمعیت زیادی که داخل سوله بود تعجب کرد. دو گردان از بچه‌های تازه اعزام شده دیگه هم اونجا بودن. با اونکه تختی برای استراحت نبود و همه روی تشک خوابیده بودند، اما باز فضای چندانی براشون نمونده بود. یکی از تشک‌هایی رو که گوشه‌ای روی هم انباشته شده بود برداشت و در صف تحویل پتو ایستاد. پتو رو تحویل گرفت و به حیاط رفت. به دستور فرمانده بچه‌ها در حیاط چادری برپا کرده بودند تا راحت‌تر استراحت کنند. با اینکه هوا سرد بود، فضای چادر دلنشین بود. همه تشک‌ها بغل هم پهن شده بودند. یاد وقتی افتاد که با یاسر، محسن و هادی به سفر می‌رفتند و شب‌ها تشک‌ها رو کنار هم پهن می‌کردند و مشغول به شوخی و سر به سر هم گذاشتن می‌شدند. بعضی اوقات همین جا پهن کردن هم سوژه خنده بود. خودش رو می‌زد به اون راه و یک گوشه‌ای می‌نشست و می‌گفت: من مهمون شما هم. خودتون برام جا پهن کنین. اون وقت حرص محسن و یاسر رو در می آورد و بلند بلند می خندیدند. سید مصطفی روی تشک نشست و نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت 4:30 صبح بود. چیزی به اذان صبح نمونده بود. دستی به سر و صورتش کشید و نگاهی به بچه ها انداخت. بیشترشون از فرط خستگی روی تشک قش کرده بودند. تنها محمد رضا بیدار بود. او هم شیطنتش گل کرده بود و به هوای بیدار نگه داشتن بچه ها برای نماز روی سر و صورتشون آب می پاشید. نماز صبح رو که خوند، پتو رو روی سرش کشید و به چشم بر هم زدنی خوابید. چشمهاش تازه گرم شده بود که روی شانش تکانی رو احساس کرد. چشمهاش رو به زور باز کرد و بعد از چند باری پلک زدن سعید رو بالای سرش دید. سعید گفت: سعید مصطفی، پاشو، 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 وقت رفتنه. به زحمت از جاش بلند شد. دستی روی چشمهاش کشید و نگاهی به دور و برش کرد. هنوز همه جا تاریک و اطرافش پر از اشباح سیاه پتو پیچ بود. سعید بالای سر هر کدومشون که می رفت پتو رو کنار می زد و نگاهی می انداخت و رد می شد. یکی از اونها رو تکون داد و گفت: محمد رضا، پاشو، وقت رفتنه. سعید مصطفی پتوش رو جمع کرد و از چادر بیرون رفت. باد سردی به صورتش خورد و خواب رو از سرش پروند. دستانش رو کشید و کمی بدنش رو نرمش داد و به محمد رضا که از چادر بیرون می اومد نگاه کرد و گفت: وضعیت جنگی شده. خب دوستان، چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز رو شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبانگاه همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. تا دقایق دیگه، کمتر از 2 دقیقه دیگه وارد بامداده روز چهارشنبه میشیم که برای شما آرزوی سلامت و صحت میکنیم. کارشناسان معتقدند که اگر در حامل‌های انرژی، مصرف حامل‌های انرژی بهینه مصرف کنیم یا درست مصرف کنیم، انشاءالله همه هموطنان عزیزمون در اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران، به خصوص جاهایی که کم برخوردارتر هستند از رسیدن حامل‌های انرژی به خاطر برودت هوا، انشاءالله همه میتونن از این موهبت الهی استفاده بکنن. صفا و معرفت و محبت به هر حال همه ایرانیان زبان زده خاصه هم هست و انشاءالله همه ما بتونیم با بهینه مصرف کردن، درست مصرف کردن، این